اتفاق بیفته، هر چند بار یک بار، سالی یک بار، دو سالی یک بار این آدما باید به روز بشن. پس بنابراین برای این کار باید بیایم آموزش‌های شغلی رو بر اساس نیاز بازار کار تبیین کنیم. نیاز بازار کار آمایش، آموزش‌های شغلی ایجاد میشه، اینا با هم کار میکنن. چی به ما تایید میکنه که این شد؟ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای. یعنی فرد با این گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای وارد بازار کار میشه. اون کسی که 6 ماه یک سال دانشجوی فارغ التحصیل دکترای کنترل و در صنعت پتروشیمی آموزش میده، ما ارادت داریم به همه شیمیستا و اینها، بعد چیکار میکنه؟ باید کلی پول خرجشون میکنه تا آموزش بدن. ما میگیم آقا قبل از اینکه اینا رو بخوای ببری اونجا آموزش بدی، یه ماه دو ماه فاصله بین این سلابس های درسی مهارت مورد نیاز رو توی برنامه کوتاه مدت دو سه ماهش میکنیم، میریم تو محل کار آموزش میدیم، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای به شغلیم میکنیم. بعد شما به نفع نظر اقتصادی، هم به نفع شماست هم به نفع اونی که داره آموزش میبینه، برن سر کار راست کارو چیکار کنن؟ شروع کنن. اما از همه مهمتر فراموش نکنیم، ما الان تمام تلاشمون آقای دکتر در جهت استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای باید باشد. استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای، اینقدر هم کار رو زمین وجود دارد آقای دکتر، که اگر همه دانشگاه ها بیان تو میدون همه کار بکنیم برای اینکه این امن محقق بشه، هنوز جای کار داره.
این همایش با محورهای نظیر روش‌های مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در هدایت شغلی، روش‌های هماهنگی و انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای بازار کار، مبانی، چارچوب، رویکردها و تجارت سنجش صلاحیت حرفه‌ای، نقش آموزش‌های عالی مهارتی در نظام صلاحیت حرفه‌ای، الگوها و تجارب سایر کشورها در حوزه مهارت‌افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی برگزار شد.
شب پاییزی و بارانی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. 21:03 است و شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. اما در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه میدان فرهنگ.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر افتن
چیزی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشدی.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای سب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه میدان فرهنگ. همراهان عزیز ارجمند، امشب هم در خدمت محقق، پژوهشگر، طنزپرداز و آدم بسیار با ذوق همروزگارمون رضا ساکی هستیم و باز هم در مورد طنز در ادبیات ایران با ایشون صحبت میکنیم. آقای ساکی سلام، خیلی خوش آمدید.
درود، سلام و ویژه میکنم به شنوندگان محترم رادیو تهران و اهالی میدان فرهنگ.
سپاسگزارم. خب آقای ساکی عزیز، موافقید امشب برگردیم به دوران ساسانی و به نوعی اندرزنامه‌های دوران ساسانی رو یک بررسی بکنیم و بعد هم انشالله همجور بپردازیم به مسائل بعدی در برنامه‌های بعد؟
سلامت باشه. یک پیشگفتاری بریم برای گلستان.
بله،
ولی قبلش باید حتما به نظرم یه نگاهی بکنیم، چون کمتر پرداخته شده، شاید نمیگم نپرداختن، ولی خیلی کمتر پرداخته شده. ببینید تو این سالهای اخیر ما هرچی که جلوتر میریم، خب این نگاهه داره عمیق‌تر میشه و ما یک در واقع گنجینه ارزشمندی از ایران باستانمون داریم که گاهی وقتا بهش بی‌توجه بودیم. حالا من یه مقدمه عرض میکنم خدمت شنونده ها.
بله.
که ببینیم اصولا این ادبیات تعلیمی، این سیاست نامه هایی که نوشته شد در دوران، یعنی قرن‌های چهارم، پنجم، ششم، این که بعد میاد میرسه به گلستان و بوستان و اوج شما در سعدی میبینیم، اینا ریشه هاش از کجاست؟ یعنی میخوام بگم که این مفاهیم از کجا میاد؟
درست.
خب میدونیم که یک رسم میان شاهان ساسانی باب بوده، به ویژه از خود اردشیر، که واقعا پند نامه های یک اندرز نامه هایی به جانشینان خودشون مینوشتن و میدادن.
بله.
مثل اینکه امروز که مثلا یک گوینده جوانی میاد به شما میگه که آقا رضا قزرایی من چه کار بکنم، اون میشه در واقع اندرز شما به اون آدم.
بله.
و یک نکته مهم اینه که در اون اندرسا انگار که شما میخوای بگی که بیا تجربه رو تجربه نکن بعضی چیزا رو، مثلا این کار رو مطمئنن میری میخوری به دیوار پس بیا نکن. و اون آدم که میخواد پند شما رو بگیره از این جهت خوب میتونه رشد بکنه، چون میدونه که چند تا بنبسته که دیگه نیاز نیست خودش بره که بفهمه بنبسته.
بله.
خزرایی رفته،
قبلا رفته و سرش خورده به دیوار.
آره.
بل.
یا استاد خزرایی رفته، یعنی میتواند از رضا خزرایی برگرده به نسل‌های اندرز و پند، اینقدر اهمیت داره. اینا میمدن این پندا رو میدادن به شاهان بعد خودشون، هم در حوزه حکمرانی بوده، هم در حوزه روابط در واقع با مردم بوده، هم در موضوع اخلاق فردی و منش‌های فردی بوده.
بله.
خب ما عهد اردشیر رو، نسخه ترجمه شده عربی شده در صدای نخستین اسلامی در دست داریم، به فارسی هم ترجمه شده و توی همون در واقع آغاز کار عرب این رو به عربی ترجمه کردن، چون میدونستن که چیز مهمیه و به دردشون میخوره. بعدا نسخه پهلویش از بین رفته ولی متن عربی بسیار قدیمی ازش در دسته و توی جاهای مختلف هم ما این رو داریم. یکی از کارهای بزرگی که فردوسی کرده همین که این پند نامه ها و این اندرز نامه ها و این عهد نامه ها رو اومده در به ویژه در بخش ساسانی شاهنامه اینا رو آورده.
درست.
و ما از یه جایی به بعد می‌بینیم که هر شاهی که شروع می‌کنه با یک پندی شروع می‌کنه و البته یک پند نامه اردشیر هم در خود قسمت اردشیر بابکان در شاهنامه از حالا بخشش الان می‌خونم که اصلا خیلی مفصل داره صحبت می‌کنه. کسی که با گلستان دمخوره و با این ادبیات دمخوره، وقتی این بخش شاهنامه رو میخونه خودم میگه سعدی چقدر شاهنامه خون بوده، یک.
بله.
دو، چقدر اینا مفاهیمش به هم نزدیکه، یعنی هر آنچه که انگار در سیرت پادشاهان در باب اول گلستانه شما همینجا در بخش ساسانی یا در داستانهایی که مثلا رستم با کیکاووس داره، حتی در بخش پهلوانی شاهنامه ما میبینیم منش‌ها رو.
درست.
روابط رو. اینا خیلی مهمه که ما بدونیم ریشه های اینها در کجا داره میاد. به هر حال میراثه که به جا مونده، به ویژه در حکمرانی و در مدیریت کشور و شهر. ما میدونیم سندهاش موجوده، کتابهاش هست از خود در واقع مورخین و محققان عرب پژوه و عرب و ایرانیان، که ساختار بنی امیه یک ساختاری در ساختار اداری ساسانیه.
بله.
و بعدن عباسیان میان کامل این چیزو برمی‌دارن. در تقویم، در صادر کردن براتها، در چک کشیدن. یه نکته تو همین کتابخونه رادیو ماه پیش میخوندم خیلی برام جالب بود، گویا در عهد خود معاویه یک چکی برای نفر صادر میکنن در بصره.
بله.
که مثلا 2000 تومان بوده و اینو میره میکنه 20000 تومان، تغییراتی که در اون کلمات میده و میره اونجا تو بصره 20000 تومان دریافت میکنه. اینا میان میشینن با خودشون فکر میکنن، میگن خب اینو که نمیشه که فردا ما به هر کی 10 تومن دادیم بره 100 تومن بگیره که حکومت نمیتونیم بکنیم. بله. چه کار بکنیم؟ اینا میرن این رو در ساختار اداری ساسانیان پیدا میکنن.
درست.
به نظر چه کار میکردن اونا؟ حالا برای ما امروز خیلی بدیهیه ها.
شاهدی میگرفتن، جای دیگه مینوشتن، نمیدونم الان به ذهنم چیز دیگه نمیاد.
الان شما چک مینویسی، یه چک داری، یه تاچک دیگه.
آها، تو تاچک مینوشتن، بله.
چه کار میکردن؟ سه تا صادر میکردن ازش. یکی میدادن دست خود طرف،
بله.
یکی هم میفرستادن برای فرماندار بصره مثلا.
بله.
اگه تو چک 20 تومانی تو میکردی 200 تومن
فرماندار،
فرماندار اون یکی رو میذاشه کنار هم دیگه، بعد میگفته این که 20 تومن بوده، یقتو میگرفته. یعنی از هر براتی سه تا. یکی خودشون نگه میداشتن تو شام،
بله.
یکی میفرستاده بصره، یکی میده دست طرف. میگم الان خیلی بدیهیه ها، الان بله. شما کپی میگیری،
بله.
تا چک مینویسی که بگی آقا من این چکی که مثلا شما دادم اینجوری، اون موقع همین کارو میکردن. خب پس میخوام بگم که این بسیار پررنگه و بعد این اومده در دوره‌هایی که حالا خواجه نظام الملک می‌خواسته به حاکمان روزگار خودش، بله. درس بده، می‌بینیم که آبشخور همین آبشخوره. مثلا نگاه کن اردشیر نیکوکار تو شاهنامه،
بله.
پادشاهی اردشیر نیکوکار 10 سال بود، میگه که چو بنشست بر گاه شاه اردشیر، این اون اردشیر بابکان نیست، بیاراست آن تخت شاپور پیر، کمر بست و ایرانیان را بخواند، بر پایه تخت زرین نشاند، چنین گفت که از دور چرخ بلند نخواهم که باشد کسی را گزند. جهان گر شود رام با کام من، نبینید تیزی از آرام من، وریدون که با ما نسازد جهان، بسازیم ما با جهان جهان.
به
این داره چجوری خودش رو معرفی میکنه و میگه من آرامم، من قرار اندیشمند باشم. مثلا برادر جهان ویژه ما را سپرد، چون از باغ برکند و با دخمه برد، فرستیم جان ورا آفرین، که از بدسگالان بشست او زمین، چو شاپور شاپور گردد بلند، پسرش شود نزد او گاه و تاج ارجمند، سپارم به دو گاه و تاج و سپاه، که پیمان چنین کرد شاپور شاه، من این تخت را پایکار ویم، همان از پدر یادگار ویم. شما یک سر داد یاد آورید، بکوشید و آیین داد آورید، چنان دان که خوردیم و بر ما گذشت، چون مردی همه رنجتن باد گشت. اینو همینجا که الان تو شاهنامه هستیم بریم یکی دو تا دیگه دوباره بخونیم.
بله.
شاپور شاپور بعدش، بله. میاد چی میگه؟ میگه چون شاپور بنشست بر جای عموش، برادرزادش،
بله.
من اونجا گفتم پسرش میشه عموش. از ایران بسی شاد و بحری دوژم، چون این گفت که ای نامور بخردان، جهان دیده و رایزن موبدان، بدانید کان کس که گوید دروغ، نگیرد از آن پس بر ما فروغ. بله. دروغگویی برای همه در شاهنامه بده،
بله.
چه شاه باشه، چه مردم باشه، چه سپاهی باشه، چه موبد باشه. دروغ آزمایی نباشد ز رای، که از رای باشد بزرگی به جای، همان مرتن سفله را دوستدار، نیابی به باغندرون خو مکار، کسی را کجا مغز باشد بسی، گواژه نباید زدن بر کسی. کسی که مغز و خرد داره،
بله.
تنه و بهتون به کسی نمیزنه. زبان را نگهدار باید بودن، نباید روان را به زهر آژدن، که بر انجمن مرد بسیارگوی، بکاهد به گفتار خیش آبروی. در گلستان سعدی، بله. در فواید خاموشی،
بله، در فواید خاموشی.
یه بار دیگه بیتو میخونم،
بله.
اونجا چند بار سعدی به عناوین مختلف گفته که بر انجمن مرد بسیارگوی، بکاهد به گفتار خیش آبروی. زیاد حرف نزن، که بعد میرسیم بهش تو گلستان، که همین بیت چجوری در گلستان تبدیل به حکایت ها شده. تا ازت نپرسیدن چیزی نگوی،
نگو، بله.
زیاد حرف نزن. در سیرت، در واقع سیره بزرگ مهر حکیم هم این هست، توی گلستان هم باز هست، میگه چرا چیزی نگفتی؟ میگه مگه ازم پرسیدن؟
نه.
اگه پرسیدن من جواب میدم.
خب خیلی متشکرم آقای ساکی عزیز، اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز در خدمتون هستیم و همچنان این مواردی رو که از شاهنامه شما برای ما یادآوری میکنید بیشتر برامون توضیح بدید. رادیو تهران میدان فرهنگ درباره ادبیات طنز صحبت میکنیم با رضا ساکی عزیز و بخشی از شاهنامه رو ایشون مورد نظر دارن که درباره اردشیر بابکان قرار بود صحبت بکنن و ابیاتی رو برای ما بخونن از شاهنامه که فرصتی گرفتیم و برگشتیم خدمتشون. بفرمایید.
این ابیاتی که الان دارم از بخش اردشیر بابکان شاهنامه میخونم رو شما قشنگ در باب اول در سیرت پادشاهان گلستان
سعدی میبینیم.
کامل داره میگه که میگه سر تخت شاهان بپیچد سه کار. شاه سه تا کار نباید بکنه چون حکومتش از بین میره.
بله.
سر تخت شاهان بپیچد سه کار، نخستین ز بیدادگر شهریار، دگر آن که بی سود را برکشد. تو کلیل و دمنون چیز معروفشو داریم که میگه بی هنران را
بله.
اگر مقام دادی کار اشتباهی کردی.
دقیقا.
که یاد بکنم از کلیله. شما ببین کلیله همین عهدنامه رو که میخونی عجیب غریب میبینیم که محتوای کلیله دمنم داره به همین چیز میره. دیگران که بیسود را برگشد، ز مرد هنرمند برتر کشد. سه دیگر که با گنج خیشی کند.
عجب.
گنج مالندوزی بکند.
بله.
به دینار کوشد که بیشی کند. به بخشندگی یاز و دین و خرد، دروغ ایچ تا بر تو بر نگذرد. رخ پادشاه تیره دارد دروغ، بلندیش هرگز نگیرد فروغ. حالا اینجا پادشاه منظورش اینه همه ما مردم بحر. دروغ بگیم رخمون تیره میشه.
درست.
رخ پادشاه تیره دارد دروغ، بلندیش هرگز نگیرد فروغ. نگر تا نباشی نگهبان گنج، که مردم ز دینار یازد به رنج. مردم رو اذیت کنی، اگر پادشاه آز گنج آورد، تن زیر دستان به رنج آورد. کجا گنج دهقان بود گنج اوست، وگر چند نز کوشش و رنج اوست. بعد در ادامه در این باره صحبت میکنه که خشمگین نباید باشه.
بله.
چو خشم‌آوری هم پشیمان شوی، به پوزش نگهبان درمان شوی. این که خیلی هم طولانیه، این عهد اردشیر در شاهنامه.
بله.
دائم داره خصلت‌های آدم رو بهش گوشزد میکنه، به ما داره میگه که. و خیلی جالبه که یک نکته‌ای که اینجا میگه که در شاهنامه هم بسیار تکرار میشه، آزه
هرس. بله.
میگه که آز یکی از اون کلیدواژه‌های پر بسامد توی شاهنامه است. دوست. که میگه آز شاه رو بدبخت میکنه، رعیت رو بدبخت میکنه. اینا من یادمه یک گفتگوی داره دکتر دینانی درباره این غزل حافظ، سالها بندگی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. حدود 40 دقیقه در مورد این بیت فقط
صحبت
ایشون صحبت میکنن. و میبینیم که اینجا شما در شاهنامه میبینید که حافظ تقریبا نزدیک 70 خورده‌ای بار به شخصیت شاهنامه توی دیوان اشاره میکنه. به جم، به فریدون، به بهمن، به افراسیاب، به سیاوش. اینا یعنی معلومه که این آدم همه اینها دوست داشتن شاهنامه رو، تسلط داشتن. بوستان سعدی هم که کاملا علاقه سعدی رو به شاهنامه نشون میده. میخوام بگم که ببینید رد این اندرز ها و این پندنامه های دوره ساسانی چطوری در ادبیات ما خودش نشون داده، اومده تا در واقع اون اوج مولوی و اون نهایتی که دیگه ما با مولوی میشناسیم و گویا یک دوره‌ای رو در ادبیات شعرمون تمام میکنیم، شما ردش رو میتونیم ببینیم. با این مقدمه که توجه بدم به این که اگر زمانی تو کتاب فروشی یا کتاب عهد اردشیر رو اگر دیدین، شنونده‌ها دیدن، دوست داشتن بگیرن یا از کتابخونه‌ها امانت بگیرن، دیگه بریم سراغ یکم گلستان سعدی، ببینیم که سعدی در گلستان با طنز و شوخ طبعی چیکار کرد.
بسیار خوب، یه فرصت کوتاهی بگیریم و در ادامه برنامه بریم سراغ گلستان همیشه شاداب و معطر استاد سخن سعدی شیرازی. میدان فرهنگ رادیو تهران رو میشنوید، با رضا ساکی عزیز هم کلام هستم و قرار هست از طنازی های جناب سعدی در گلستان برای ما بگوید. خواهش میکنم.
تو برنامه بعدی مفصل تر گپ میزنیم، ولی الان میخوام تا داغ از شانم هم خوندیم بریم همون به نام خدا در سیرت پادشاهان باب اول حکایت اول. خب یکی از ویژگی های آدم در شاهنامه آهستگیه. آهستگی یعنی چی؟ تومعنینه داشتن، آرام بودن، بلا فاصله واکنش نشان ندادن و آهستگی از خردمندیه.
بله.
خب در همین عهدنامه هست، میگه مرد، میگه ویژگی های مرد و نکو رو بگو. مرد به معنی آدم دیگه.
بله.
زن و مرد، مرد به معنی هم زن هم مرد. میگه آهستگی. حالا میگه پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد. اسیر بر دلیل بکشن. بیچاره در حالت ناامیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. یعنی هر چه دهنش در اومد به روزگار ما بارش کرد. چارواداری بهش گفت. نقطه چین بهش گفت. اینو در نظر بگیرید. که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. الان ما میگن طرف عصبانی بود چیزی گفت، ولی معمولا تو عصبانیت اون چیزی که تو دلمونه ناخودآگاه میگیم.
درست.
وقت ضرورت چون نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر
تیز.
ملک پرسید چی میگه؟ خودشو زد به نشنیدن. از همین جا داره به تو آموزش میگه.
درست.
نگفت شنیدم، گفت چی گفت؟ حالا اینجا اطرافیان مهمن دیگه.
بله.
اصلا ببین اینجا گلستان برای خانواده ها به درد میخوره. یکی میاد دعوا میکنن با هم دیگه، از تو میپرسن چی گفت؟ آقا نظر کف دست طرف. بگو با من بود. بگو با. میگه چی گفت؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ببین چقدر عجیبه، اونجوری گفت، این گفت که داره آیه قرآن میخونه و داره میگه بر من ببخشا. خب ملک را رحمت آمد، معلومه رحمت میاد. خودشو زد به نشنیدن، اون گفت چی میگه؟ گفت آقا داره تو رو به قرآن قسم میگه، میگه از سر خون من بگذر. و از سر خون او در گذشت. وزیر دیگر که ضد او بود، یعنی ضد اون نیک محضر بود،
بله،
گفت ابنای جنس ما را نشاید که در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. آقا به ناسزا گفت. ملک چه کار میکنه؟ روی از این سخن در هم آورد و گفت مرا آن دروغ وی پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی، که بنای آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی، که خردمندان گفتن دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. خب حالا میخوام بگم اینجا شاه و این حاکم آهستگی دارد.
بله.
خب طنزش هم در اینه، حالا ممکنه شنونده بگن طنز این کجاست، بذارید با مثال بگم.
بله.
من پشت فرمونم، آقا رضا خضرای استاد و بنده کنار بنده نشستن، جفتمون کمربندا رو بستیم، داریم رانندگی میکنیم. یکی میاد به من میگه که ای نقطه چینه، نقطه چینه، نقطه چین با این رانندگی کردنت. من به آقا رضا خضرای میگم چی گفت؟ آقا رضا خضرای میگه گفت که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد.
نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد.
یعنی ول کن.
بله.
بگذر. اون یه چیزی گفت. اینجا اینه، میخواد بگه کمدی در اینه. حالا منم شنیدم اون.
بله.
خیلیش فوش ناجوری داد. اونم سقط گفت، ناسزا گفت شاهو. ولی این گفت که این داره میگه الکاظمین الغیظ والعافین
عن الناس.
خیلی ویژگی عجیبی گلستان سعدی و علت ماندگاریش در اینه. باز میخوام بگم با گلستان اینجوری برخورد بکنیم که بدونیم هر حکایتش دنیایی از گفته ها رو داره.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای ساکی عزیز. فرصت امشب ما هم رو به پایان هست. سپاسگزارم از شما که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتید و آمدید در برنامه میدان فرهنگ، و ما همچنان انشالله ادامه خواهیم داد در برنامه‌های بعد و به گلستان جناب سعدی خواهیم پرداخت و حکایت‌های زیبا و طنزی که سعدی در این حکایت‌ها به کار برده. به اتفاق آقای ساکی عزیز، سرخان بهرانی صدابردار خوبمون و سرخان یوسفی تهیه کننده محترم، تا میدان فرهنگی دیگر شما رو به خداوند سبحان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
شب شما همراهان گرامی به خیر. صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما همچنان موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه پردیس ملت که به صورت زنده تقدیمتون میشه.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگاوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت